أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واجتناب معاصيه وإطاعة أوامره. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، اجتناب و دوری از گناهان و خیشتنداری از آلودگی ها و معصیت ها و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر ذکر و یاد خود و شکر و سپاس نعمتهای خودش موفق و مؤید بدارد. عرائض ما در مورد حضرت ابراهیم، آن پیامبر عظیم الشأن و بزرگ و اولوالعزم، به اینجا رسید که هم سیر زندگی ابراهیم خلیل الرحمن را در چندین خطبه بحث کردیم، هم بعضی از اوصاف و خصوصیات این پیامبر بزرگوار را بحث کردیم و نهایتاً به اینجا رسیدیم که در سیر زندگی حضرت ابراهیم بالاترین مقامی که خداوند به او عنایت فرمود مقام امامت بود، طبق آیه 124 سوره بقره. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل همین آیه یا چند آیه بعد از این آیه این مطلب را دارند که کسی اگر زندگی حضرت ابراهیم را دقت بکنه این را می فهمد که حضرت ابراهیم از یک نقطه اولیه‌ای حرکت معنوی و الهی خودش رو شروع کرد و در یک حرکت تکاملی به مقام والای امامت و عالی‌ترین درجه امامت نائل شد. زندگی حضرت ابراهیم مثل یک پلکانی شما ترسیم بکنید که ابراهیم قدم به قدم، گام به گام بر این نردبان بالا آمد و از این پله‌ها عبور کرد و از این درجات گذشت تا به عالی‌ترین درجه رسید. این تعبیری است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیرشون می‌فرمان. ایشون می‌فرمان که زندگی ابراهیم یک سیر بندگی بود. ابراهیم خلیل الرحمن در طول این زندگی بیش از 100 ساله خودش، اون چه که مسلمه ایشون بیش از 100 سال عمر کردند و از حدود 13 سالگی این سیر عبودی و عرفانی ابراهیم شروع میشه. مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر گرانقدر المیزان اینجوری میفرمان: کسی که به قرآن نگاه بکنه و به آیاتی که در قرآن در شأن ابراهیم خلیل الرحمن نازل شده دقت بکند، حس میکنه که یک سیر عبودیت و بندگی الهی و مسیر تکاملی در زندگی ابراهیم طی شده. شما این مراحل رو در کنار هم بگذارید، این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی خوب معنا پیدا میکنه. اون نقطه شروع حرکت ابراهیم رو در نظر بگیرید که نوجوانیست، کودکیست، در گوشه ای دور از جامعه و خانواده بزرگ شده، تازه اومده وسط خانواده و محیط اجتماعی. اون جرقه های اول این سیر تکاملی عرفانی و معنوی و بندگی خدا تو همون کودکی و نوجوانیش زده میشه. هنوز یه کودکیست، نوجوانیست، هیچی هم فرا نگرفته و از محیط بیرون یه دفعه آمده تو محیط اجتماعی. تو همون قدم اول فطرت پاک ابراهیم خودش جرقه میزنه و وجدان روشن و شفاف این دوست الهی خودش شکوفا میشه، میگه که من خدایی دارم. اون خدا نمیتونه این بت‌ها باشه. معبود من، محبوب من، اون موجود بی‌نهایت مورد علاقه من نمیتونه اینا باشه. از همین نقطه وجدانی و فطری حرکت تکاملی ابراهیم شروع میشه. بعد این خط سیر بیش از یک قرن زندگی ابراهیم را شما در نظر بگیرید، بیش از یک قرن ابراهیم داره در درجات بندگی خدا و در مدارج عرفانی و معنوی و عبودی حرکت میکنه. از همین نقطه صفر شروع شده که وجدان و فطرت به اون میگه این عالم تحت تدبیر خداییست و اون خدای قادر متعال این چوبها و بتها و این ماه و خورشید و این چیزها نیست. این واقعا یه امر فطریست که برهان عقلی هم اون رو تأیید میکنه. این نقطه شروع حرکت عبودی ابراهیمه. و وقتی هم که خدا میفرماد که برای شما در ابراهیم یک الگوست، واقعا این الگوه. یعنی هر کدام از ما یک مسیر و عبودی و معنوی رو بخوایم طی بکنیم، زندگی ابراهیم خیلی به ما الهام بخشه. این زندگی از اونجا شروع میشه، از اونجایی که ابراهیم به ندای وجدان خودش پاسخ داد. این خیلی مهمه دار این نکته و راز بزرگی در زندگی ماست. ما بسیاری از مواقع که خودمون میفهمیم که فطرت به ما میگه این حرکت اشتباهه، وجدان بی‌طرف ما یک داوری داره در مورد یک قضیه، اما هوا و هوس ها نمیذاره که ما دنبال اون فطرت و وجدان خودمون حرکت بکنیم. ما هم در زندگی اعتقادی، هم در بُعد اجتماعی، هم در بُعد اخلاقی خیلی این چیزا داریم. حالا تو مسائل اخلاقی زیاد واقع میشه که ما همین الان که اینجا ایستاده ایم یا نشسته ایم، اگر مثلا پرونده یک هفته گذشته خودمون رو عبور بکنیم، ببینیم تو خونه چطور عمل کردیم نسبت به فرزندمون، همسرمون، برادرمون، خواهرمون و اقواممون. احتمالا هر کدام ما اگر واقعا حساب این نکنیم که داریم جلو دیگری میخوایم اعتراف بکنیم و مچمون رو بگیره، نه، بین خودمون و خدا بخوایم یه قضاوتی بکنیم، حتما یک جاهایی رو نقطه های ضعفی پیدا میکنیم. اما وقتی میخوایم در عمل بریم اعتراف بکنیم، عذر بخواهیم یا جبران بکنیم، این خیلی کار مشکلیه. گاهی میشه که انسان ها در یک بحث اعتقادی یا در یک بحث اخلاقی یا اجتماعی وجدانشون هم رو از دست دادند، فطرت رو گم کردند، اون قوه داوری و نیروی قضاوت کننده و جدا کننده حق و باطلشون هم مخدوش شده و روشن و شفاف نیست. اون یه حالتی است که خیلی کمه در بشر. توی آدمای خیلی ستمکار و بد سابقه و پرگناه اون حالت پدید میاد که دیگه نیروی داوری حق و باطلش هم از دست بده، اصلا نفهمه حق و باطل اصلا. اما اون زیاد نیست. غالبا بشر اگر این عوامل بیرونی و عرض شود که موانع خارجی رو بذاره کنار، به فطرت خودش مراجعه بکنه و به اون نیروی داوری خدادادی خودش مراجعه بکنه، تو خیلی جاها حق و باطل رو تو حدی میتونه تشخیص بده، حداقل روش رسیدن به حق و باطل رو میتونه پیدا بکنه. اما وقتی میاد تو زندگی اجتماعی، آدم مشکلشه که بگه بله اینجا همسر من حرفش درست بود نسبت به من، اینجا حرفی که بچه کوچک من به من اعتراض کرد اشکالش وارد بود، یا اینجا اون داوری که فلان شخص انجام داد حرف درستی بود. در مقام تشخیص خیلی وقتا اگر آدم بین خودش و خدا بنشینه و خلوت بکنه و قضاوت حق بخواد بکنه، میبینه که میفهمه تو خیلی از مسائل ممکنه که نتونه تشخیص حق و باطل بده، اما وجدان او راه رو به اون نشون میده. میگه اگه میخوای حق و باطل اینجا تشخیص بدی در این مسئله اخلاقی، اعتقادی یا امر اجتماعی یا سیاسی، این راه تشخیصه. این در مقام خلوت دله. اون وقتی که آدم تو خلوت خودش میاد داوری میکنه، بررسی میکنه، خیلی چیزها آدم اون تو اون مقام دل و خلوت دل بسیاری از امور قابل تشخیصه و ابهام و اجمالی درش نیست، ولو به یه شکل کلی میفهمه که بالاخره اینجا که او این موضع رو تو خونه گرفت یا تو جامعه گرفت، این حرف رو زد، این اعتقاد رو پیدا کرد، این درست نبود. اما وقتی میاد تو صحنه عمل و زندگی، اون وقت هواها، هوسها و هزار امر دیگری است که شیطان میاد اینا رو جمعش میکنه و نمیگذاره که اون فطرت، اون وجدان، اون داوری پاکی که فرد در درون خودش داره عمل بکنه. میفهمه که، حالا من مثالای خیلی عادیش میزنم، میفهمه که این به حرکتی که انجام داد و بچهش به او اشکال گرفت، میفهمه که این اشکال بچه واقعا وارد بود، بچه خردسالشه، نوجوانشه، اشکال به او گرفت، میفهمه که وارد بود. ولی وقتی بخواد بیاد در عمل اظهار پشیمانی بکنه، عذرخواهی بکنه یا جبران بکنه، اون وقت خیلی ملاحظات دیگه شیطانی نمیذاره جبران بکنه. تو مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اعتقادی ما این قضیه خیلی داریم. حالا این نکته رو چی بکنید؟ ابراهیم نقطه شروع حرکت عبودی و سیر تکاملی عرفانی و معنوی ابراهیم خلیل الرحمن از همین نقطه کوچک شروع شد. این امر خیلی مهمه. این جمله بسیار بزرگی است در زندگی ابراهیم. این که مرحوم علامه طباطبایی، مفسر گرانقدر المیزان، این جمله رو من در مورد حضرت ابراهیم دیدم ایشون فرمودن، شاید در مورد دیگران به این شکل نباشه، ایشون میفرمان که شما برید آیات قرآن رو ببینید، بیش از 100 آیه قرآن که در شأن ابراهیم نازل شده اینا رو ببینید، کنار هم بگذارید، در یک جمع‌بندی شما میبینید که خداوند در قرآن سیمایی از ابراهیم ترسیم کرده است و داستانی از ابراهیم برای ما بازگو کرده است که نشان میده یک نوجوانی از گوشه بیابان، جنگل یا غار آمده و شروع میکنه یک حرکت بندگی و عبودی و عرفانی را و 100 سال در مسیر عبودیت خدا قدم میزنه. بیش از 100 سال، از 13 سالگی تا 100 و چند سالگی، چون عمر شریف حضرت ابراهیم بالای 100ه. این اتفاقه، حالا بالای 100ش مقدار کم و زیادی اختلافاتی وجود داره، ولی اون چه که مسلمه اینه که بیش از 1 قرن ابراهیم در مدارج عبودیت و منازل بندگی خدا یک سیر تکاملی و عبودی در پیشگاه خدا داره. قرآن این سیر و عبودی رو ترسیم میکنه، سیر کسی و انسان پارسایی که به ندای فطرت پاک خودش جواب داده. این سیر عبودی ابراهیمه که به خوبی در قرآن ترسیم شده. نقطه شروع این هم اینه که ابراهیم جواب مثبت میده به وجدان خودش، برخلاف اون مشکلی که معمول ماها در زندگی فردی، اجتماعی، اخلاقی خودمون با آن مبتلا هستیم، که معمولا بشر اون وجدان رو داره، اون فطرت محو نشده، اون لوح پاک خدا دادی که راهنمای زندگی انسانها در مسیر بندگی الهی است، اون معمولا به طور کلی محو نشده، چون تو بین معمول و متوسط انسانها دل تاریک مطلق ما نداریم. معمولا یک نقطه های سفیدی و امیدی در دلهای انسانهای معمولی و متوسط وجود داره. مشکل اینه که اون داوری رو آدم در عمل پشت وای نمیسه. با دوستش دعوا کرده، وقتی که به وجدان خودش مراجعه بکنه میفهمه که او اشتباه کرده، یا اینجا یه کار او اشتباه بود. اما وقتی میاد تو حرف زدن و وقتی که قهر میکنه، وقتی که رفتاری رو انجام میده، حاضر نیست که اون واقعیت رو در عمل پاش بیسته. این مشکل عام بشر اینه، غالب ماها مشکلمون همینه. ابراهیم این مسیر بیش از 100 ساله عبودیت خدا را بر اساس پایبندی به اون داوری فطرتش طی کرد. نقطه شروعش هم نوجوان 13 ساله است طبق نقل های مشهور تاریخ، که میاد وسط جامعه به دلش مراجعه میکنه، میگه این عالم و این زمین و زمان و این ستاره و این ماه و این خورشید و این نعمت های بیکران الهی و اون همه لطف هایی که وجود ما را در بر گرفته، میگه اینا همه یک نشانه هایی از جای دیگر است، همه تابلوهایی است که ما را به یک جای دیگری رهبری میکنه، هدایت میکنه. این داوری رو خوب میفهمید، بعدم عقلش این رو میفهمید که حالا اینی که تو سنت اجتماعی اومده که مقابل ماه و خورشید و ستاره تواضع میکنند و سجده میکنند، این حرف باطلیه. اینا خودشون هم مثل بقیه موجودات، این ماه و خورشید و ستاره هم مثل ما و تو و دیگری و دیگری. واقعا عقل آدم همین رو میفهمه، فرقی نداره، حالا جرم یکی بیشتره کوچیکتره، عقل یکی کمتره بیشتره، ولی همه پدیده است، همه آیات الهی است. این رو میفهمید. و این که محبوب دل انسان و اون قادر مطلق جهان هستی چیز کسی دیگری است، اینم به اون میفهمید. منتها ابراهیم فهمید و پای فهم خودش ایستادگی کرد، به این ندای شفاف و واضح و رسا و روشن عقل و دانش خودش و فطرت پاک خودش پاسخ داد، گفت بله خدا ما داریم، اون خدا هم برتر از این حرف هاست، و این چه حرف باطلی است که شما در برابر این ستاره و خورشید و ماه اینجور کرنش میکنید؟ نه، اینا هم آیات خدا هستن، شما باید به جای دیگه ای توجه بکنید. این شروع سیر عبودی ابراهیمه، این یک سر طیفه، این پله اول حرکت ابراهیمه. پله آخرش اون مقام امامتی است که خداوند به پیامبر خلیل خودش و به دوست برگزیده خودش در پایان عمر و اواخر عمر کرامت کرد و بخشود به او این مقام والا را. این دو سر طیفه. اگر کسی از ابتدا بر اون وجدان پاک خودش پاسخ بده و نگذارد موانع اخلاقی و هواها و هوسهای شیطانی اون ندای فطرت را محو و گم بکنه، این امید به هدایت در او هست. ابراهیم از اینجا شروع کرد، مدارج رو طی کرد. حالا بین این دو سر طیف، بین این نقطه شروع و اون قله بلند پر افتخار امامتی که خداوند به ابراهیم خودش عنایت و کرامت فرمود، اون وقت این مسیر، البته مسیر پر خطر و راه درازی بود که ابراهیم با صلابت و استواری و جدیت و تلاش طی کرد. البته این مسیر و عبودی را همه بندگان پاک خدا طی می‌کنند، اما هر کسی تا یه جایی میرسه و پاره ای از بندگان خاص خدا هستند که دست لطف خدا بالای سر اونهاست و همت خودشون همراهی میکنه و مدارج خیلی بالایی رو طی میکنن و ابراهیم از این مدارج رسیده تا به امامت. و بالاتر از ابراهیم اگر بخوایم تصویر بکنیم، رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی که هم این مسیر عبودیت و بندگی خدا را به سمت عالی ترین درجات طی کرده، هم بالاتر رفته و هم سریعتر این مدارج را عبور کرده. ولی راه اینه، برای بشر راه هدایت همون راهی است که در قرآن برای اولیای خودش و برای پیامبران بزرگ خودش ترسیم کرده و یکی از اون شاخصها و چهرهای ممتاز ابراهیمه. من توصیه میکنم خدمت عزیزان، مخصوصا اونایی که فضل و سوادی دارن، که مجموعه این آیاتی که در شأن ابراهیم خلیل الرحمن نازل شده اینا رو گاهی کنار هم جمع بکنید، اون سوره و اون سوره و اون سوره، و ردیف اینا رو با هم بخونید، ببینید چه چهره ای از اون پیامبر در قرآن ترسیم شده و در اینکه ما را برانگیزاند، ما را از غفلت بیدار بکنه، ما را از خواب این عالم طبیعت بیدار بکنه، این آیات تکون دهنده است. همون آیات سوره صافات را برید بخونید و آیاتی که در سوره های دیگر قرآن، انبیا، مریم، ابراهیم، بقره، آیاتی که در این سوره ها در شأن ابراهیم برید بخونید، واقعا در یک خلوت قطعا شما را بیدار میکنه، قطعا دل انسان را تکان میده و منشأ نوعی بیداری، جوشش و حرکت و تلاش میشه. این سیر و عبودی که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در قرآن از شخصیت والا و گرانقدر و عظیم الشأن ابراهیم به عمل آمده خیلی مغتنمه. شاید این سیر و عبودی در زندگی انبیای دیگه به این زیبایی و تسلسل مراتب عرفانی و معنوی کمتر طراحی شده باشه در قرآن. شاید هم به دلیل همین سیر دقیقی که ابراهیم از کجا شروع کرد و چه منازلی و معابری و درجاتی و پله‌هایی رو طی کرد، چون خوب این ترسیم شده، احتمالاً به این دلیل باشه که در میان همه انبیاء عظام و پیامبران بزرگ تاریخ و رهبران معنویت بشر، درباره دو تا از پیامبران تعبیر اسوه در قرآن آمده. اسوه یعنی الگو، مدل، تابلو، اون قالبی که طراحی میشه، مدلی که به ما داده میشه، الگویی که جلوی روی ما گذاشته میشه و گفته میشه شما دقیقاً دنبال او برو. اگر این راه را، این آثار و خط سیر را و جای قدم‌های او را شما قدم بگذارید، گام به گام، پله پله و استوار بری جلو، میرسی به اون مسیر، به اون مقصد، به اون جایی که مطلوب انسان‌های پاکه. در مورد دو تا از انبیا این تعبیر آمده، یکی در مورد ابراهیم خلیل الرحمن، اون پیامبر بزرگواری که خدا او را دوست گرفت، خدا او را برگزید به عنوان دوست و بنده نزدیک خودش، که برای شما در ابراهیم اسوه است، ابراهیم برای شما الگوست. و یکی هم در مورد پیامبر بزرگوار ما خاتم انبیا محمد مصطفی که آیه قرآن فرمود و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، برای شما همونطور که در ابراهیم و اون چهره نازنین و پاک و متأهل الهی الگوست، برای شما در پیامبر خودتون هم که ختم انبیاست و مقام او مشرف بر مقام همه انبیا و ائمه و اولیا هست، برای او هم شما، برای شما در او الگوییست. البته لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. سه تا قید دنبال این میاره، اینا خیلی مهمه. میدونید پیامبران ابراهیم و رسول گرامی اسلام برای چه کسانی الگو هستن؟ چه انسانهایی این چهره ها را الگو برمیگیرند؟ کسی که یرجو الله، کسی که فطرت پاکی داره و دل و امید خودش را به خدا بسته و به فکر قیامت و آینده هست و یاد خدا زیاد داره، برای همه الگوه. اما این الگو میدونید برای کی مفیده؟ برای کسی که بیداره، هوشیاره. این مثل اینه که وقتی که در مدرسه میگه که فلان معلم برای شما دانش آموزان الگوست، این الگوی خوبیه برای شما، برای همه الگوه. اما این الگو کجا اثر میگذاره؟ برای دانش آموزی که اهل درده، برای اون نوجوان و دانش آموزی که دنبال پیدا کردن راهه، برای دانش آموزی که ترقی و کمال را برای خودش طلب میکنه. طبعا این انگیزه که در دل این دانش آموز باشه، اون وقت این معلم میتونه راهنما باشه، میتونه الگو باشه، میتونه مثمر ثمر باشه در زندگی او. دقیقا این آیه قرآن که در مورد الگو بودن رسول گرامی اسلام آمده و طبعا برای الگوهای دیگر هم از جمله ابراهیم هست، همین جمله رو میگه. آدم میگه که تو مدرسه میگه که این آقا، این معلم، این مربی برای شما الگوست. در واقع برای کی این الگو اثر بخشه؟ برای کسی که اهل درده، برای کسی که مسیر کمال رو میخواد طی بکنه، برای کسی که میخواهد ترقی بکنه، اون وقت این معلم اثر داره برای اون. این آیه قرآن به همین زیبایی اینجور ترسیم میکنه، میگه پیامبر برای همه شما الگوه. اما این الگو کجا اثر میگذاره؟ برای اون جوان و مرد و انسانی که یرجو الله، وجدانش بیداره، در اندیشه خالق و آفریننده عالم است و در اندیشه آخرت خودشه که این زندگی به کجا میکشه، و اهل توجه به خداست، از غفلت آمده بیرون. آدمی که اینجور باشه، اون وقت از این الگو و از این سرمشق درس ها میتونه بر بگیره. در مورد ابراهیم هم همینطوره. این خط سیر و عبودی است که به خوبی و تمام و کمال در مورد این دو پیامبر بیشتر طراحی شده، و شاید به همین دلیلم در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و حضرت ابراهیم، در مورد این دوتا فقط این تعبیر داره که به طور مطلق میگه اینا الگو هم برای شما. این زندگی رو بگیرید، از کجا شروع کرد، چطور اومد جلو. زندگی پیامبر ما هم همینطوره، یک مسیر طولانی است که با حساب و کتاب حرکت کرده، درجات را با مجاهده و مبارزه با نفس، با صلابت و استواری عبور کرده و خوب امتحان داده و به اون قله‌های بلند رسیده. ابراهیم از اون 13 سالگی که وجدانش همراهی وجدانش میکنه، میگه این عالم خدایی داره، اینا نمیتونن دست تراشیده های بشر ضعیف و این ماه و ستاره‌ای که خودشون هم غروب و افول دارن، اینا نمیتونن خالق هستی باشن. این وجدانش رو همراهی میکنه، چون در عمل همراه فطرت و وجدان پاک خودش حرکت کرد، امید به این رستگاری او وجود داره. تلاش بکنید داوری درست در دل خودتون داشته باشید و همراه اون داوری فطرت و ندای فطرت حرکت بکنید. این راه را خدا به روی شما باز میکنه. ابراهیم حرکت کرد، بعدم درجاتی یکی پس از دیگری، مبارزه با بت‌پرستی، امر به معروف، نهی از منکر، مجاهده در قبال اون کسانی که علیه این فطرت پاک شرک و آلودگی و گناه و معصیت را ترویج میکردن. اینا درجاتی است که ابراهیم در ازش عبور میکنه. عبادت خدا، بندگی خدا، امر به معروف، نهی از منکر، مجاهده با بت‌پرستان و مشرکان، آمادگی تحمل اون همه مشقت ها، آمادگی پذیرش امر و فرمان خدا به هر قیمتی که باشه، با هر مشکل و مشقتی که برای او داشته باشه زیر بار این فرمان خدا بره، اینا درجاتی بود که طی کرد. آمادگی آتش رفتن، آمادگی تبعید، آمادگی مهاجرت، آمادگی فداکاری در راه امر و فرمان خدا، آمادگی اجرای دستورات الهی در جامعه، پایداری در برابر مشکلاتی که در این مسیر برای او پیش میاد، همراه با بنیانگذاری خانه خدا، کعبه، توجه به خدا، اینا درجاتی بود که عبور کرد. حالا رسیده به مقام امامت. این همه اون چه که عرض کردم تفسیری است از این آیه که هفته قبلم به بیان دیگر این آیه رو توضیح دادم، آیه 124 سوره ابراهیم، که از غرر آیات و از مهمترین آیات قرآنه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه. خداوند این بنده پاک و بیدار خودش را به آزمون‌های متعدد آزمود، او را در به تمام کی پایداری و صلابت و شکیبایی و بردباری آنها در پای امر خدا، و یکی هم کانو یوقنون، این که اینها به مقام یقین رسیدند. امام در بینش الهی کسی است که مدارج یقین را طی کرده، عوالم غیب و ملکوت را مشاهده کرده و اتصالی با عالم فوق طبیعت داره. این اون منشأی میشه که کسی به اون مقام امامت برسه و حق امامت و رهبری از او ناشی و الهام بگیره. این اون مقامی است که در اینجا ذکر شده. و البته باز هم در خطبه دیگر ادامه این بحث آیه 124 سوره بقره و ویژگی های این مقام امامتی که ابراهیم به آن نائل شد و افتخار اون رو پیدا کرد انشاءالله باز هم توضیح خواهم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و نمازگزار و خودم را بار دیگر به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، خیشتنداری از گناهان و آلودگی ها، صبر و شکیبایی و مقاومت در راه خدا، شکر و سپاس در برابر نعمت های بیکران خداوند و یاد مرگ و یاد قیامت و یاد خدا سفارش و دعوت می کنم. همه باید متذکر آن باشیم که مرگ پیامی است که دیر یا زود به ما خواهد رسید و صدای کوچ انسان از این عالم همواره در فضای پیرامون ما تنین افکن است. ممکن است ما خود را به غفلت بزنیم و صدای کوچ و رحیل را نشنویم و خود را در برابر آن کر کنیم، اما مرگ و ملاقات خدا و برخورد با عالم دیگر و کوچ از عالم طبیعت و پرواز به عالم دیگر حقی است که از آن فرار و راه گریزی وجود ندارد. همه انبیا و اولیا و پیامبران به حق خداوند آمدند تا این ندا و فریاد حق را برای ما همیشه مجسم بدارند و ما را متذکر این سیر و حرکت قرار بدند. کلید رستگاری ما این است که از مرگ و کوچ از این عالم غفلت کلی نداشته باشیم و گذشتگان را عبرتی رویاروی خود قرار دهیم. نگاه کنیم که چگونه امتها و ملتهای بزرگ منقرض می شوند. نگاه کنیم امتها و اقوام گذشته تاریخ و چهره ها و شخصیت های بزرگ تاریخ چه خوب چه بد همه رهسپار دیار مرگ شده اند. این قافله ایست که روزی به مرگ خواهد رسید و فراموشی آن ما را در غفلت قرار میده و منشأ گناهان و تباهی ها میشه. اگر گاهی یاد مرگ را در خود زنده کنیم و چهره گذشتگانمان را و صاحبان مقام و منصب و مال و مکنت را و ضعیفان و فقیران و مستمندان و متمکنانی که همه در این مسیر رفته اند در ذهن خود مجسم کنیم، حتما در زندگی طور دیگری عمل میکنیم. پیام اولیای الهی و فریاد رهبران حق خدا این است که مرگ را و لقاء خدا را فراموش نکنیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بیداری و هوشیاری معنوی و روحی و اخلاقی را عنایت بفرماید. امروز روز شهادت 11 ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام عسکری سلام الله علیه است. شهادت این امام بزرگوار را که در سال 260 بود به حضور همه شما عاشقان و مشتاقان امامت و ولایت تسلیت عرض می کنم. شهادت امام عسکری از یک سو سوگ هست برای علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت و از طرف دیگر آغاز امامت و ولایت و عهد طولانی امامت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفداست. این شهادت را به حضور همه شما و به محضر امام حی و حاضر و محبوبمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا تسلیت عرض می کنم. و اما چون در آستانه هم روزهای 14 و 15 خرداد هستیم، نکات کوتاهی به این مناسبت وظیفه است که عرض شود و هم تأکیدی بر انتخابات هفته آینده که عمده عرایز من هم در فرصت کوتاه باقی مانده در این دو زمینه است. خب هم روز 14 خرداد برای ما یک روز تاریخی است، روزی که امام و رهبر بزرگوارمون ارتحال کردند و از دنیا رفتند، و هم روز 15 خرداد که یادآور اون حماسه بسیار مهم و سرنوشت ساز تاریخ معاصر کشور ماست. امام همونطور که استحضار دارید بارها و مکرر روی قضیه 15 خرداد انگشت میگذاشتند و تأکید میکردند و در یک جمله‌ای که در یکی از پیام‌هاشون صادر فرمودند اینجور اشاره کردند که من برای 15 خرداد را برای همیشه تاریخ روز عزای عمومی و تعطیل اعلام میکنم. این تأکید امام بر 15 خرداد خب تأکید حتما بر اساس یک فلسفه و اسرار خاصی است که همیشه باید ما روی اون تأمل بکنیم و توجه بکنیم. قاعدتا عزیزانی که سن بیشتری دارند و در جریان مسائل و اخبار اون دوره و اون عصر بودند توجه بیشتری به این تأکید امام دارند. من جمله هایی برای جوانها و اونایی که اون عهد رو، البته من هم اون عهد رو درک نکردم، ولی کسانی که عهد قبل از انقلاب رو درک کردن تا حدی بهتر اون رو میفهمن، و برای اونایی که سن کمتری دارن توجه به ابعاد مهم 15 خرداد واقعا جایگاه بزرگی داره. شما شاید مهمترین فلسفه تأکید رهبر کبیر انقلاب بر مسئله 15 خرداد، یعنی اون روزی که مردم در دفاع از مرجعیت و رهبری امام ریختن تو خیابونها در قم و تهران و سینه های خودشون را آماج گلوله ها قرار دادن و خودشون را و فرزندانشون را سپر قرار دادن برای دفاع از حریم دین و کیان رهبری و مرجعیت الهی، این حادثه بزرگی بوده که تأثیرات و پیام‌ها و اسرار سیاسی عظیمی داشته که اونها مورد نظر امام بوده. اصل قصه 15 خرداد برمیگرده به این که خب امام در چند روز قبلش که مصادف با عاشورا بود در فیضیه قم یک سخنرانی غرا آتشین ایراد کردند، سخنرانی که در اون امام آخرین حرف خودشون را زدن. چون اون نهضت 2-3 که بعد از ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی در قم و توسط مراجع قم و اقشار مذهبی شروع شد و عمده ترین سنگر اون هم و لنگرگاه اصلی اون هم امام بود، اون جریان حدود 2 سال و اندی طول کشیده. از بعد از ارتحال مرحوم آقای بروجردی که اواخر سنه 40 هست، اون جریانات که شاه میخواست حرکت‌های جدیدی رو در برخورد با فرهنگ دینی مردم شروع بکنه و رشته‌های جدید وابستگی را در کشور ایجاد بکنه، اون حرکت شروع شد. خب این حرکت طول کشید مدتی. امام هم طبعا تو یک مسیر تدریجی به 15 خرداد و اون سخنرانی عاشورا رسیدن. اون اوج حرف نهایی که امام میخواستن بزنن در همون سخنرانی عاشورای امام در عاشورای عظیم اون سال 42 در فیضیه قم فرمودن. امام بعد از 2 سال بیانیه و مبارزه و مراحلی که از مبارزه و نهضت طی شده بود، روز عاشورا آمدن در فیضیه و گفتن اصل مشکل ما رژیم شاهه و شخص شاهه. خب قبلش معمولا تکیه روی دولت ها می شد. امام آمدن گفتن که اصل مشکل روی شاه و آمریکا و اسرائیله و روی این 3 کانون و محور انگوش گذاشتن، چیزی که احدی اون زمان جرأت این رو نمی کرد. یعنی در تمام ایران اون روز در میان همه چه حوزه ها و روحانیون، چه در میان روشنفکران و سیاسیون، احدی در اون زمان این جرأت و این شهامت رو نداشت که انگشت رو بر درد اصلی بگذاره و اشاره بکنه به اون نقطه اصلی مفاسد و اشکالات کشور. این جرأت هیچ کسی نبود و هر کسی که به این حریم نزدیک میشد بی چون و چرا و بی بازگشت مسیر مرگ و اعدام رو بایستی پی بکنه. این چیزی بوده که اون زمان بوده، هیچ راهی جز این نبوده. خب امام در سال 42 در عاشورای مهم و بزرگ اون سال در میان انبوه عظیم جمعیت در حرم و فیضیه قم از مراحل قبلی عبور کردن، نهضت را وارد یه مرحله جدیدی کردن. امام فرمودن مشکل روی شاهه، مشکل روی اسرائیله، مشکل روی آمریکاست، مشکل روی وابستگی است که این رژیم در تار و پود خودش با به آمریکا و قدرت‌های استکباری داره. این چیزی بود، درد اصلی بود که اون وقت هیچ کس جرأتش رو نمی‌کرد و امام این جرأت رو داشتن و حرف آخر رو اون وقت زدن. دنبال این قضیه قاعدتاً اعدام بود برای امام. دنبال این قضیه یا خاموش شدن نهضت اسلامی بود که بعد از مرحوم آقای بروجردی شروع شده بود به طور کلی، یا اینکه شروع یک حرکتی که دیگه قابل کنترل نیست. اون شهامت امام، اون فداکاری امام، اون جرأت و دلیری و شیرمردی امام در روز عاشورا به تأسی از جد بزرگوارش منشأ این شد که حرف اصلی زده بشه. اما این حرف اصلی که زده شد، ملت و کشور سر دوراهی بود که یا کلن خاموش ندای عدالت خواهی، آزادی خواهی، اسلام خواهی، یا اینکه حرکت در یک مسیر جدید قرار بگیره. میدونید بعد از این دلیری امام و شجاعت و بیباکی ممتاز و بی‌نظیر اون رجل عظیم و شأن الهی در عاشورای 42 چی بود که این کشور را به دین و استقلال و آزادی و عظمت گره زد؟ پایمردی مردمی که روی عرق دینی بر اساس اصالتهای الهی آمدند و روز 15 خرداد وقتی که خبر دستگیری امام رسید به فاصله 2-3 روز بعد از عاشورا به گوش مردم، 2 تا شهر بزرگ تهران و قم و البته شهرهای دیگر هم کم و بیش، ولی کانون محور این دوتا بودن، صبحگاهان رژیم خودش رو مقابل خیلی عظیم جمعیتی قرار گرفت که به حمایت از امام زن و مرد ریختن تو خیابونها. اگر این نبود امام رو اعدام میکردن، اگر اون نبود مبارزانی که در حوزه ها بودند و مبارزان الهی و اسلامی که در دانشگاه ها و در مراکز دیگر کشور بودن همه رو خاموش میکردن و سرنوشت کشور قطعا جور دیگری رقم میخورد. این دلیری امام تکمیل شد با دلیری اون رادمردان و زنان و مجاهدان فداکاری که صبحگاه 15 خرداد 42 ریختن تو خیابونها و خودشون را آماج گلوله ها و تیرهای رژیم قرار دادن. این کی بود؟ وقتی بود که همه صداهای دیگه خاموش شده بوده، همه روشنفکران را یا خفه کرده بودند یا وابسته به دستگاه کرده بودند. همه صداها در حوزه ها، در دانشگاه ها، در بازار، در میان جامعه خاموش شده بود و اون کانونی که بر این جریان را از نو زنده کرد و ملت را بیدار کرد و ملت ایران را در دنیا به عنوان یک ملت هوشیار و بیدار و مقاوم نشون داد، عاشورا بود و 15 خرداد 42. و تأکید امام روی 15 خرداد برای این بود که 15 خرداد متفاوت با نهضت نفته، متفاوت با مشروطه است، حتی متفاوت با نهضت تنباکو است و متفاوت با اون حرکت جنگله و متفاوت با بسیاری از حرکت‌های انقلابی و شورش‌هایی بود که گروه‌های مختلف با انگیزه‌های مختلف در برابر رژیم سراپا مسلح شاه ایجاد کرده بودند. ما 3-4 نهضت بزرگ در تاریخمون داریم که همه‌شون هم مهمه و ارزشمنده و قطعه قابل قبول تاریخ ماست، هم نهضت عظیم تنباکو، هم نهضت مشروطه، هم نهضت نفت. اما 15 خرداد غیر از اونها بود. ده ها شورش و مقابله و قیام دیگه داریم که در کشور وجود داشته، اما 15 خرداد حرفش این بود که اسلام، آزادی و استقلال که در پرتو اسلام هست و بر اساس انگیزه‌های الهی است، حرکت جدید رو شروع کرد. تأکید امام روی این بود که این حرکت تازه بود، پیام جدید داشت، در نقطه ای بود که اگر نبود همه چیز رو خاموش میکردن، در یک مرحله ای بود که ایستادگی و مقاومت و آگاهی و بصیرت ملت و دینداری و دینخواهی مردم حرف نهایی رو در برابر ستمکاران به ملت زد. اینا شاخص ها و مؤلفه های بزرگ 15 خرداد بود که من به بخشش اینجا اشاره کردم و در واقع سمبل شکست و یأس و نومیدی بود که همه جریان‌های دیگر در برابر شاه و آمریکا داشتند، یا خاموش شده بودند یا تسلیم شده بودند. و جریان جدید الهی، اسلامی، خدایی که بر مبنای مرجعیت و رهبری دینی شکل گرفته بود و از عمق انگیزه دینی برخواسته بود، وارد صحنه کشور شد و همون ادامه پیدا کرد تا به شکست رژیم 2500 ساله و گسسته شدن بندهای وابستگی در کشور ما انجامید. این اهمیت 15 خرداد اینه. ما باید 15 خرداد رو گرامی بداریم و تقدیر الهی هم این بود که امام در روز قبل از 15 خرداد به لقای خدا بره و روز ارتحال امام با 15 خرداد به این شکل زیبا به هم گره بخوره. به همون روزی که امام به قلبش علاقه داشت، در آستانه اون روز امام از دنیا بره. در هر حال اینها جزء هویت و تاریخ ماست و نسل امروز ما باید اینا رو بشناسه. اگر درست ما این هویت تاریخی و اجتماعی و گذشته خودمون را و ارزش‌های متعالی که در این تاریخ متبرز شده بشناسیم، امروز هم بهتر میتونیم راه خودمون را درست طی بکنیم. امام با 15 خرداد و با ظهور خودشون اسلام را به صحنه آوردند. اون برداشت‌های غلط و انحرافی که از اسلام می‌شد، اون برداشت‌های تحجرآمیز و کجندیشانه‌ای که از اسلام می‌شد، اون رو کنار زدند و نشون دادند که اسلام با همون اصالت و عمق خودش می‌تونه جواب دنیای امروز بده و برای امروز هم پیام داره. و از اون طرف گرایش‌های غیر اسلامی، جریان‌های مقابل با اسلام و مضاد با اسلام را امام با حرکت خودشون رسوا کردند و منزوی کردند و آینده کشور ما هم در پرتو این مسیر سالم و صحیح و صراط مستقیم الهی انشاءالله باید رقم بخوره. و یکی از وظایف ما برای حفظ این انقلاب و اون آرمانهای بزرگ و پیامهای بزرگ الهی حضور در انتخابات هاست. ما هفته قبل با تحلیل مبسوطی که عرض کردم به استناد مواد متعددی از قانون اساسی این رو عرض کردم که تو قانون اساسی ما به هر حال یک پایه مهم مقبولیت نظام به 4-5 تا انتخابات برمیگرده که مستقیم یا غیر مستقیم رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و دیگر نهادهایی که از این 4 تا ناشی میشن. تو کشور ما این 4 نهاده که با رأی مستقیم یا غیر مستقیم بر پدید میان، سایر قوا و قوای قضایی، اجرایی، تقنینی و نیروها و نهادهای دیگر ما هم از لشکری و کشوری نهایتاً به این 4 تا برمیگرده و همه اینها هم در زیر پرتو ولایت و امامت هست که مشروعیت بخش به همه این قواست. یک هرم اینجوری رو تشکیل میده قدرت در کشور که رأی مردم تعیین کننده است، هم در عظمت کشور، استقلال کشور و وجهه و نما و سیمای کشور در جهان امروز، و هم در اینکه اسلامیت کشور و ارزش‌ها و آرمان‌های کشور، استقلال و آزادی کشور باقی می‌مونه. هر چه بگوییم باز کم گفتیم در اهمیت این هر 4 انتخابات، هم انتخابات خبرگان، هم انتخابات ریاست جمهوری، هم مجلس، هم شوراها، و البته از انتخابات خبرگان و رهبری که بگذاریم شاید ریاست جمهوری به یک معنا اهمیت بیشتری باشه. حوزه وسیع اختیاراتی که رئیس جمهور داره، اون وظایف دشواری که بر دوش رئیس جمهور در پاسداری از اسلام و ارزش‌های متعالی دینی و پیشرفت و حل مشکلات کشور داره، اینا همه از بعد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگیش که مهمه و بسیار مهمه، یک طرف هم بعد معیشتی و اقتصادی کشور و حل مشکلات بزرگی که کشور داره اهمیت داره. بنابراین اصل حضور در انتخابات وزنه اجتماعی و قدرت سیاسی کشور را، هر رأیی که بیشتر باشه در جهان و در دیدگان ناظران جهانی بالاتر میاره و این کشور اسلامی و الهی با هر تک تک رأیی که به صندوق ریخته میشه از عظمت و عزت بیشتری برخوردار میشه و نباید ریختن رأی را به صندوق به هیچ قیمتی ترک کرد. برای هر کسی که به اسلام، آرمانهای الهی، ارزشهای متعالی یا به عزت و عزت و عظمت کشور خودش با نگاه ملی به قضیه نگاه میکنه، با هر انگیزه شما ریختن هر تک تک آرا مهمه. و البته نکته دومش هم با توجه به اون سوگندی که رئیس جمهور میخوره، با توجه به اون وظایفی که داره، با توجه به مسئولیت‌هایی که رئیس جمهور در برابر فرهنگ دینی مردم، ارزش‌های متعالی دینی در برابر استقلال و عظمت کشور برای حل مشکلات کشور داره، اون هم گزینش بهترین واقعا مهمه. این به انتخاب خود شماست، با حاکم کردن فطرت و وجدان خود شماست که در میان اونهایی که حداقل صلاحیت هاشون رو شورای نگهبان تشخیص داده خودتون جستجو بکنید، تأمل بکنید، بپرسید، تحقیق بکنید و اونی که بهترینه در حفظ فرهنگ الهی و دینی، در حفظ ارزش‌های متعالی دینی، در نگهداری از این میراث گرانقدر الهی، در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، مسائلی که امروز کشور ما از لحاظ امنیتی داره، از لحاظ اقتصادی داره، مسائلی که از لحاظ فرهنگی داره، همه اینها مهمه و رئیس جمهور به هر حال در مجموعه قدرت کشور نقش بسیار مهمی داره. نمیشه گفت نقشی نداره، نقشش کمه، نقش مهمی داره و بر اساس همونی که در قانون اساسی ترسیم شده. بنابراین هم اصل حضور اهمیت داره، هم انتخاب بهتر اهمیت داره و هیچ چیزی نمیتونه این مسئولیت رو از دوش انسان برداره. آدم باید بر اساس انگیزه الهی، با توجه به مساله این کشور امام زمان و با توجه به همه اون تجاربی که آموخته است و با ملاحظه همه دقایق و ظرافتی که در عرصه‌های فرهنگی، دینی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی لازمه باید انتخاب بهتر بکنه. و همینجا هم البته عرض بکنم رقابت سالم چیز خوبی است و اقدامی هم که رسانه‌های گروهی ما کردن در اینکه افکار متنوع عرضه بشه از همواره پسندیده بوده، از قبل هم همین مشی را ما با مبناش گذاشته باشیم، بعد از این هم باید همین باشه. از اون گزینش حداقل شورای نگهبان که عبور کرد باید رسانه‌های عمومی زمینه را برای عرضه افکار فراهم بکنن. تا حد زیاد این کار شده و انتخاب میاد دست خود مردم که بین خودشون و خدا این رو یه عبادت بدونن و بدونن که رأیشون در انتخاب با یک فرد روی کل مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی با آینده خودشون، جامعهشون و نسلشون اثر میذاره. با این نگاه انتخاب بکنن. و البته اینم رو عرض بکنیم بعد از رقابت هر کسی که بر اساس یک انتخابات سالم که اینجا باید تأکیدم بکنیم که هیئت نظارت، هیئت اجرایی واقعا با دلسوزانه و به عنوان امین رأی درست مردم رو ازش پاسداری بکنن، جلوی تخلف، تقلب، زیر و رو کردن، اشتباه کاری رو باید بگیرن. اونی که از صندوق بیرون بیاد بعد از این طی مراحل رقابت ها بعدش باید مبدل به رفاقت بشه و دست به دست هم بدن در پرتو رهبری و ولایت واقعا کشور رو اداره بکنن. هم رئیس جمهور در اون جایگاه قانون اساسی باید خودش رو قرار بده، بر اساس زعامت و ولایت و رهبری حرکت بکنه، و هم اینکه همه اونایی که رقابت داشتن قرار بذارن که همکاری بکنن. و امیدواریم که خدا بهترین سرنوشت ها رو برای این کشور مقرر بفرماید و ما را به انجام وظایفمون و ادای تکالیف دشوارمون انشالله توفیق بیشتر عنایت بفرماید. خدایا اموات و گذشتگان ما را، ذوی الحقوق ما را، پدران و مادران ما را، کسانی که در نمازهای جمعه شرکت می کرده اند و ارتحال کرده اند، همه را با اولیای خودت محشور بفرما. شهدای ما را، شهدای دیار ما را، امام بزرگوار و عزیز ما را، شهدای 15 خرداد را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را به انجام وظایف و تکالیف الهیمون موفق بدار. خدایا این ملت را در همه فراز و نشیب‌ها پشتیبان و حامی و هادی و نگهبان باش. از همه خطرها و آسیبها اونها را محافظت بفرما. سلام و درود ما را به محضر امام عسکری و حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و سلام الله علیهما ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان برای مملکت، تلاشگران برای عزت و عظمت اسلام و کشور اسلامی، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله.
عزیزان نمازگزار، قبله مایل به راست، کاملا قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه.
لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب الیه. الله اکبر،
الله اکبر، یا الله. همه با هم تکبیرۃ الاحرام، نماز جمعه.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین.